بحث نهم، قسمت پنجم. وقتی می دانیم زبان عربی قوی تر و استوارتر و شیرین تر و جذاب تر از زبان فارسی است و علاوه از جهت گسترش لغات ادبی، طبی، جغرافیایی، داروسازی و حتی اصطلاحات فیزیکی و شیمیایی غنی است و ما را مانند لسان فارسی نیازمند به اصطلاحات لغات اجنبی نمی کند و یک ریشه از لغات لاتینی و یا مشتق از آن را به عنوان اسم در زبان ما وارد نمی کند و زبان قرآن کریم است که دین ما و آیین ما بدان منوط است، چرا از اول زبان مادری خود را عربی نکنیم و به فرزندان خود از کودکی عربی نیاموزیم؟ اگر ما زبان فارسی را حفظ کنیم و زبان عربی را هم یاد بگیریم، وسعت اطلاعات ما همین مقدار است که در این ازمنه گذشته داشتیم و این چند عیب دارد. اولان که جمیع افراد بشر قادر بر تکلم به زبان عربی نخواهند بود، بلکه نه عشری از اعشار بلکه یک صدم یا یک هزارم هم نخواهند بود. دومان که وقتی ما حدیثی یا آیه‌ای را می‌خواهیم به شخص فارسی زبانی بیاموزیم، چون او باید در ذهن خود از حجاب ترجمه عبور کند و سپس معنا را تلقی کند، لذا مانند ریسمان گره خورده و یا پارچه وصل زده شده مطلب را ادراک می‌کند. به خلاف آن که اگر همین حدیث یا آیه را به شخص عربی زبانی بیاموزیم، او سریعاً مطلب را می‌گیرد، بلکه آن آیه و حدیث را هم حفظ می‌شود و در ذهنش می‌ماند. مشاهده نموده‌اید، بچه‌های عربی زبان به آسانی قرآن را حفظ می‌کنند و بسیاری از آنها در سن 14 سال و 15 سال تمام قرآن را حفظ دارند و این امر برای بچه‌های فارسی زبان بسیار مشکل است. سوم آن که زبان یاد گرفتن کار آسانی نیست، عمر می خواهد، وقت می خواهد، سلامتی و فراغت می خواهد و انسان باید این وقت و فرصت را صرف کسب علومی کند که موضوعیت داشته باشد، نه طریقیت. زبان دانستن فی حد نفسه کمالی نیست، علمی نیست. زبان آیه و آینه برای اکتساب علوم واقعی است، در این صورت اکتفا به یک زبان نمودن خیلی سریعتر و فارغتر شخص را به کمال مطلوب می رساند تا با دو طریق و یا چند طریق ذهن خود را پر از لغات و اصطلاحات غیر اصیل بنماید. البته در بعضی اوقات که ضرورت اقتضا کند، یاد گرفتن زبان دیگری نیز لازم است، ولی برای بعضی و در امکانات و شرایط خاصی است، نه برای همه مردم. چرا ما همه مردم را الزاماً و اجباراً به یاد گرفتن دو زبان واداریم؟ یکی مادری و یکی عربی. از اول میان بر زده زبان مادری را زبان عربی انتخاب کنیم تا نصف مسافت را مجاناً و بدون عوض پیموده باشیم. راه این مطلب آن است که در مرحله اول زبان عربی را زبان دوم گردانیم، یعنی با کثرت استعمال لغات عرب و دور داشتن لغات فارسی و غیر عربی، اولا زبان همه مردم را به عربی گفتن آشنا کنیم، به طوری که همه مردان و زنان بتوانند به عربی مذاکره و گفتگو کنند و سپس در مرحله دوم به مردان و زنان بگوییم دیگر از این به بعد با اطفال خردتان که می‌خواهند زبان باز کنند با عربی گفتگو کنید. در این صورت ناگهان زبان به زبان عربی و قرآنی باز می گردد و علاوه بر جمیع مزایای معرفتی و علمی که حاصل می شود، وحدت میان مسلمین که یکی از جهاتش وحدت زبان قرآن است، بهتر شکوفا می گردد. این حقیر چون قبلاً در رشته فنی بودم، به زبان آلمانی اطلاع داشتم و بعضی از کتب درسی را از آلمانی به فارسی ترجمه نمودم و سپس در تحصیلات قم و نجف اشرف نوشتجاتم همگی عربی بود. کتب مستقله و تقریرات دروس اساتید و رساله‌های فقهیه همگی به عربی است. در مراجعت از نجف دو رساله یکی درباره رؤیت هلال ضمن مکاتباتی با حضرت آیت الله خویی مدظله و دیگری رساله بدیعه در تفسیر آیه الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض که در آن از عدم جواز حکومت و جهاد و قضاوت برای زن بحث شده است نیز به عربی نوشتم و همچنین بسیاری از مسائل فقهیه را که هنوز طبع نشده است به عربی نوشتم. اما چون انقلاب عظیم ایران بر اساس نهضت اسلام و قرآن روی داد و مردم را تشنه معارف دیدم، بر خود حتم و فرض نمودم که یک دور از علوم و معارف اسلام را به زبان فارسی بنگارم تا هرچه سریع‌تر به دست مردم مسلمان ایران برسد و روحشان از این علوم اصیله اسلام سیراب گردد، وگرنه لازم بود آن هم به عربی نوشته گردد تا جنبه اسلامیت همگانی آن حفظ و جمیع برادران مسلم از داخلی و از اعراب از آن استفاده کنند. اینک امیدواریم جمیع این آثار به عربی ترجمه شود تا قصور غیر اختیاری که در این باره شده است جبران گردد و به جمیع فرزندان و طلاب از دوستانم توصیه می کنم که در غیر موارد ضروری آثارشان را به عربی بنگارند و سپس در صورت لزوم به فارسی و غیره ترجمه نمایند. این رویه همه علماء اعلام و سرسلسله داران علم و معرفت و مردم بصیر و خبیر به قرآن و امور مسلمین از قدیم الایام تا به حال بوده است. حتی بسیاری از حکام و وزرا و صاحبان منصب و ولایت در این هزار سال اخیر از علمای بزرگ صاحب حدیث و تفسیر و تاریخ و فلسفه و هیئت و فقه و غیرها بودند و جمیع تصنیفاتشان را به زبان عربی نوشتند و از راویان حدیث به شمار می رفته مجلس بحث و سماع حدیث داشتند. در مقدمه کتاب احادیث مثنوی فروزانفر ضمن تشریح نفوذ تدریجی احادیث نبوی در همه شؤون علمی و ادبی اسلام به نقل از انصاب سمعانی می گوید و بسیاری از امرا و وزرا که مشوق شعرا و حامی کتاب و نویسندگان بودند خود از روات حدیث به شمار می رفتند، چنان که از امرا و شهریاران سامانی امیر احمد ابن اسد ابن سامان متوفا در 250 و فرزندان وی ابو ابراهیم اسماعیل ابن احمد متوفا در ماه صفر 295 و ابوالحسن نصر ابن احمد متوفا در جمادی الاخرى 279 و ابو یعقوب اسحاق ابن احمد متوفا در 21 صفر 301 در طبقات روات ذکر شده اند و ابوالفضل محمد ابن عبیدالله بلعمی وزیر مشهور سامانیان متوفا در دهم صفر 329 روایت حدیث می کرده است و امیر ابراهیم ابن ابی عمران سیمجور و پسر او ابوالحسن ناصر الدوله محمد ابن ابراهیم از اکابر امرای سامانی و سالار خراسان در اداد روات حدیث به شمارند و ابو علی مظفر یا محمد ابن ابوالحسن مقتول در رجب 388 که امیر خراسان بود و دعوی استقلال می کرد راوی حدیث بود و مجلس املا داشت و ابو عبدالله حاکم ابن البیع صاحب کتاب معروف مستدرک متوفا در 405 از وی سماع داشته است. انتها. سامانیان از نسل بهرام چوبین سپه سالار معروف دوره ساسانی بودند و از عادل‌ترین و متدین‌ترین سلاطین ایران به شمار می روند. اگر قدرت و نیرومندی اسلام در اثر اسلام و تعهد علمای ایران باشد، در صورت عربی زبان بودن مردم ایران آیا این قدرت و نیرومندی افزون نمی گردد؟ با وجودی که ادوارد براون از دوزی مستشرق معروف هلندی در کتاب اسلام نقل می کند که مهمترین قومی که تغییر مذهب دادند ایرانیان بودند، زیرا آنها اسلام را نیرومند و استوار نمودند، نه عرب، و از میان آنها بود که جالبترین فرق اسلامی برخاسته است. آیا همین آثار علما ایرانی که به زبان عربی بوده است، اگر در محیط ایران که تمام مردم آن دارای زبان عربی بودن می بود، بهتر و قویتر اسلام را نیرومند نمی ساخت؟ عجیب است از مرحوم شهید مطهری رحمت الله علیه که گفتند، اگر زبان فارسی از میان رفته بود، ما امروز آثار گرانبها و شاهکارهای اسلامی ارزندهی همچون مثنوی و گلستان و دیوان حافظ و نظامی و صدها اثر زیبای دیگر نداشتیم. پس ای کاش صدها زبان دیگر همچون زبان فارسی در میان مسلمین وجود داشت که هر یک می توانستند با استعداد مخصوص خود به اسلام خدمت جداگانه‌ای بنمایند. پاسخ آن است که اگر با از بین رفتن زبان فارسی خود ملای رومی و سعدی و حافظ و نظامی هم از بین رفته بودند، مطلب همین طور است که افاده نمودند، ولی با وجود زندگی و حیات این بزرگان و غوطه‌ور شدن در ادبیات عرب و ساختن و پرداختن مثنوی و گلستان و دیوان حافظ و نظامی به لسان عرب، می‌دانید چه غوغایی برپا شده بود؟ مگر آثار عرفانی و ادبی ابن فارز مصری که قریب 100 سال قبل از حافظ بوده است در دست نیست؟ مگر دیوان سید مرتضی و سید رضی و مهیار دیلمی و صاحب ابن عباد تا برسد به شعرای عصر حاضر عرب زبان همچون سید حیدر هلی و سید صالح هلی و سید اسماعیل شیرازی از جهت قدرت شعری از دیوان نظامی و بوستان سعدی کوتاه‌تر است؟ مگر مقامات حریری و بدیع الزمان همدانی در عربی به پای گلستان نمی رسد؟ حالا شما ملای رومی و سعدی و حافظ و نظامی را از جهت قریحه و استعداد فرزن از اینها بالاتر بدانید، این اعلام و بزرگان بالاتر اگر قریحه و استعداد خود را در زبان عربی مصرف می کردند و مثنوی ها و گلستان ها و دیوان های حافظ و نظامی قوی تر و لطیف تر و عظیم تر تحویل می دادند، شاهکارهای دلپذیرتر به وجود نمی آوردند؟ شما که قبول دارید زبان عرب وسیع تر و قوی تر است و قدرت و وسعت آن است که زبان فارسی را قوی کرده و جهانی نموده است، در این صورت اگر این آثار به زبان عرب از این اعلام در محیط عرب زبان کشور با استعداد و با قریحه ایران طلوع می کرد، چه خبر می شد؟ بنابراین تأسف بر فقدان این کتب مانند تأسف آن جوانی است که به وی گفتند با فلان دختر زیبای اصیل و شریف ازدواج کن تا فرزندان اصیل و شریف بیاوری. او در این امر کوتاهی نمود و با دختری که در آن درجه از اصالت و شرافت و زیبایی نبود ازدواج کرد و فرزندانی آورد. چون به وی گفتند چرا با آن خانم ازدواج نکردی؟ در پاسخ گفت اگر با او ازدواج می نمودم این فرزندان را که نداشتم. جواب او آن است که مگر آن خانم عقیم بود؟ و ازدواج تو با او موجب تهی‌دست شدنت از اولاد می شد، بلکه آن خانم اولادی بهتر و اصیلتر برای تو می آورد. این گونه استدلال از ایشان شبه مغلطه است نه برهان، و از اهل فلسفه بعید است. طبع اول کتاب خدمات متقابل اسلام ایران که خود آن مرحوم برای حقیر یک جلدش را هدیه آوردند در سنه 1349 شمسی است و تقریبا 10 سال قبل از رحلت ایشان بوده است. این حقیر در مقدمه کتاب لب و لباب که به مناسبت شهادتشان منتشر شد نوشتم، دگرگونی و حالات عرفانی آن مرحوم در چندین سال اخیر عمر ایشان بوده است و سخنرانی‌ها و نوشتجات ایشان در این دوره با سخنرانی‌ها و نوشتجاتشان قبل از آن کاملاً فرق دارد و از مقایسه میان آن دو میتوان این حقیقت را دریافت. استعمار برای برانداختن زبان عربی و قرآن در ممالک اسلام به نحو اکمل کوشید. در ترکیه آتاتورک را که نامش مصطفی کمال پاشا بود با این لقب که به معنای پدر ترک هاست به روی کار آورد. حجاب زنان را برداشت و لباس و کلاه را اروپایی کرد و مساجد عتیق را مانند مسجد ایا صوفیه موزه نمود، به طوری که حتی واردین از تماشاچیان حق نماز خواندن در آن را ندارند و خواندن قرآن را در مدارس منع کرد و زبان عربی را قدغن نمود، حتی خواندن قرآن و نماز و اذان و اقامه را به زبان ترکی استانبولی تغییر داد. احمد امین مصری در کتاب یوم الاسلام صفحه 118 و 119 میگوید در ترکیه مدحت پاشا مردم را به تمدن غرب، به مقدار نافع و اقتباس چیزهای مفید از ایشان برای تنظیم امور دعوت نمود. سپس مصطفی کمال آمد و از راه دیگر مردم را به اصلاح فراخواند و آن سبک کردن عرب بود از ناحیه لغتشان و دینشان. گویا عربی بودن دین و لغت بر وی گران بود. او سراسر امت ترک را در تمدن غرب به تمام معنا بدون تنقیح و جدا کردن چیزهای مفید از مضر و بدون انتحال و انتصاب فرو برد و غوطه‌ور ساخت و از پایه‌های اصلاحاتش الغاء وزارت اوقاف و قرار دادن تدبیر اوقاف را به رئیس امور دینیه بود که در کنارش هیئت عملیه استشاریه را مقرر کرد و محاکم شرعیه و مدرسه‌های دینی را الغا نمود و تعلیمات دینی را بر دانشکده الهیات که تابع دانشگاه بود حصر نمود و طرق صوفیه را الغا نموده زوایا و تکایا و القاب صوفیه را از درویش و مرید و استاد و سید و شلبی و نقیب تحریم کرد و هر گونه پیشگویی و سحر و ستاره بینی و ستاره شناسی و نوشتن تعویذ و دعا برای نظر و چشم زخم و یا برای سلامتی را ممنوع نمود و لباس روحانیت و زی دینی را محدود کرده و به احدی اجازه پوشیدن نداد مگر به طائفه خاصی مثل رئیس امور دینیه و ائمه جماعت و خطبا و وعاظ و اسراف در جهاز و ازدواج را منع نمود، به طوری که جهاز را به طور آشکار نمی بردند و میهمانی های عمومی در مراسم سرور برپا نمی شد و به عوض رساله عملیه و مجله احکام شرعیه قانون مدنی را پایه‌گذاری کرد که در آن تعدد زوجات ممنوع گردیده بود و به زوجین قضیه طلاق را محول کرده بود که در صورت اسباب معینه‌ای بدان اقدام کنند و زنان را از حجاب بیرون آورد و در تمام حقوق سیاسی و اجتماعی و مدنی با مردان یکسان نمود و راه کسب و دخول در ادارات دولتی را برایشان باز کرد و ازدواج را شرکتی بر اساس دو جزء مساوی قرار داد و به زن حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را داد و دین را از دولت جدا کرد و بنابراین دین را نه در تشریع و نه در حکم و نه در اداره امور استخدام ننمود و طریق کتابت لغت ترکی را از حروف عربی به حروف لاتینی تغییر داد. انتها. مرحوم دایی خود بنده در 50 سال قبل که مشرف به مکه شد در مراجعت به شام و ترکیه رفته بود. او می گفت در هنگام نماز مؤذن بر فراز مناره فریاد می زد الله بویوک دیر، محمد سفیره یخچی دیر، و به همین منوال تا آخر، یعنی خدا بزرگ است، محمد فرستاده خوبی است. آتاتورک خط را هم تغییر داد، خط ترکیه را که تماماً خط عربی بود به خط لاتین تبدیل کرد و با این کیفیت رابطه این مردم را نه تنها با مسلمین تمام جهان برید و به کشورهای اروپایی پیوند زد، بلکه رابطه آنها را با فرهنگ عظیم اسلام و میلیون‌ها کتب مدونه از تاریخ و حدیث و تفسیر و طب و هیئت و فقه و معارف و فلسفه و عرفان و غیرها قطع کرد، به بهانه اینکه خط باید خط بین المللی باشد و امروز خط لاتین خط بین المللی است و برای استفاده از این کتب آنها را میتوان بدین خط نوشت. معلوم است اگر هزار سال هم طول بکشد تا بخواهند آن کتب را بدین خط بنویسند کافی نیست و اینک رابطه نسل جوان یکباره به طور ضربتی از آن فرهنگ بریده می شود و در اثر ممارست و اشتغال مردم به زبان لاتین دیگر کسی که خط عربی بداند پیدا نمی شود تا کتابها را بدین خط برگرداند و ده‌ها و صدها مفاسد عظیم دیگری که بر تغییر خط پیدا می شود و به نتیجه میلیون‌ها کتب عتیق از خطی و غیر خطی در کتابخانه های آنها متروک ماند و یک نفر نیست که بتواند از آنها استفاده کند. الان در کتابخانه های ترکیه تعداد غیر قابل شمارشی از کتب خطیه منحصر به فرد به خط مؤلفین و یا قریب به زمان تألیف موجود است که در آنجا مانند انبار شماره بندی و فهرست شده و در موزه ها و کتابخانه ها به عنوان آثار ملی و باستانی برای تماشای واردین بالاخص خارجی ها قرار دارد. و این کتبی که در آنجا جمع شده است، چون مدت قریب به 5 قرن مرکز حکومت اسلام بوده است، از بهترین و نفیسترین ذخایر و علوم است. اما ملاحظه کنید استعمار قبیح و وقیح و زشت صورت و کریه المنظر چگونه این کتب را در آنجا در حقیقت مدفون ساخته است؟ بینه مانند آتش زدن کتابخانه ها توسط اسکندر و توسط چنگیز خان. غایت الامر به صورت مدرن کتاب ها را حفظ می کنند و در کتابخانه های زیبا و قفسه های مدرن قرار داده فهرست و شماره بندی می کنند. اما استفاده آن برای مستشرقی نیست که آنها را بخوانند و علومش را بردارند، آنگاه به ما مسلمانان فخریه بفروشند و خود را صاحب علم و دانش‌های بدیع و تازه معرفی کنند. اما یک نفر از مردم خود ترکیه با آن وسعت و سابقه اصلا نتواند آنها را بخواند، تا چه رسد به معنا و دریافت کردن علوم و محتویات؟ و ثانیاً تمام مردم را خالی و ذهن کرده، یعنی فوراً ذهنشان را شستشو داده و بدون اصالت و اعتماد نموده، پوچ و پوک نموده و برای پذیرش تمدن با آب و رنگ اروپا که عاری از هر گونه واقعیت است، مستعد و آماده ساخته است. لباس اهل علم و امامه در ترکیه حتی برای اجانب قدغن است، و کسی که قدم بدان خاک می نهد باید امامه نداشته باشد، وگرنه قانوناً مجرم شناخته شده و پلیس وی را جلب می کند. ترک های اهل ترکیه چون به حج مشرف می شوند، علاوه بر آن که زبانشان عربی نیست و با مسلمین نمی توانند تکلم کنند، حتی کتاب های عربی و قرآن را نمی توانند بخوانند. در مسجد الحرام و مسجد مدینه که همه مسلمین حتی هندی ها و پاکستانی ها قرآن ها را بر می دارند و مشغول خواندن می شوند، از ترک های ترکیه دیده نشده است که کسی بتواند قرآن بخواند. آتاتورک دین رسمی اسلام را الغا کرد و گفت دولت رنگی بر نمی دارد و تعطیلات هفتگی را از روز جمعه به روز یک شنبه مبدل ساخت. مقارن زمان آتاتورک، انگلیس‌ها در ایران رضاخان را به روی کار آوردند. در برداشتن حجاب و امامه عیناً مانند آتاتورک عمل کرد. منبر رفتن را قدغن کرد. مساجد را محدود و بنا بود که درهای آنها را از خیابان‌ها در داخل کوچه بگذارند. تدریس زبان عربی را که سابقاً از کلاس‌های ابتدایی شروع می‌شد به دبیرستان آن هم با وضع بسیار سخیف و اهانت‌آمیزی منحصر نمودند. قرآن را از مدارس برداشت، فقط در کلاس‌های پنجم و ششم آیاتی را از قرآن انتخاب نموده به نام آیات منتخبه که مجموعش شاید از یک جزء هم کمتر بود تدریس می‌شد. آیات منتخبه در زمان وزارت علی اصغر حکمت در آموزش و پرورش که در آن وقت به نام وزارت معارف بود با نظریه و تصویب محمد علی فروغی زکاء الملک که از فراماسون‌های سابقه دار و سرسپردگان غرب و از خدمتگزاران صدیق پهلوی بود و بر علی اصغر حکمت سمت ریاست داشت و دوره‌هایی نخست وزیر بود تهیه می‌شد. اسماعیل رائین در جلد 2 فراموشخانه و فراماسونری در ایران از صفحه 43 تا صفحه 54 در شرح حال لژ بیداری ایران در عضویت او بحث کرده است و در صفحه 53 عکس او را با عنوان استاد اعظم و در صفحه 54 این سمت را درباره او بیان می کند. ما در جلد 3 بحث 5 صفحه 189 از همین کتاب نور ملکوت قرآن شرحی از تاریخ زندگانی سیاسی سلطان احمدشاه تألیف حسین مکی درباره مأموریت او از طرف پهلوی با ارسال 1,000,000 لیره به اروپا نزد احمدشاه آوردیم تا سلطنت او را بدین قسمت بخرد و استعفانامه را با خود بیاورد. و سلطان احمدشاه در پاسخ گفته بود من حاضر نیستم به 1,000 برابر این مبلغ بفروشم و تو به ارباب خود بگو این خیال باطلی است که کرده ای. آیات قرآن انتخابی نیست، همش از جانب خداست و باید خوانده شود. آیات نماز و روزه و آیات عدل و احسان و آیات جهاد و مبارزه و آیات قصص و امثال آن. در آن آیات منتخبه که فروغی تهیه کرد، ابداً آیه‌ای از جهاد و مبارزه و امثالها نیست. یک سلسله آیات اخلاقی است که پذیرش مفاد آنها هم برای مسلمان و هم برای کافر مورد قبول است. فروغی دستور داد در مسجد مجدالدوله تهران و بعضی از مساجد دیگر صندلی و نیمکت و میز گذاردند، و مجالس ترحیم را در آنجا می گرفتند و شرکت کنندگان در روی صندلی می نشستند و پای خود را دراز کرده و قرآن می خواندند و این عمل بی سابقه بود که مسلمانی پا دراز کند و قرآن بخواند و یا در شبستان مسجدی میز و صندلی بگذارند. فروغی در نظر داشت که قرآن را تلخیص کند و آیات مکرره و شبه مکرره را از آن بردارد، ولی خدا به او مهلت نداد و تیر غیب در رسید. با ورود قشون روس و انگلیس در ایران، رضاخان با پیشنهاد همین فروغی که نخست وزیر بود، چمدانش را برداشته و به اصفهان و از آنجا به بندرعباس گریخت و سوار کشتی انگلیسی شده و پس از توقف در محلی به جزیره موریس روانه شد و طولی نکشید که در آنجا جان داد. اوضاع دینی ایران فلجمله تغییری حاصل کرد و معاندین و دشمنان اسلام از جمله همین فروغی که در دوران انگلیس ها در ایران و تا پایان جنگ مقام نخست وزیری را برای پسر شاه فراری محمد رضا که ارباب ها بعداً به وی لقب آریا مهر داده بودند داشت، دیگر نتوانستند به مقاصد خود ادامه دهند. دوباره تدریس قرآن در مدارس رائج و مساجد مأمور و وعاظ و اهل منبر در منابر به خطبه ها و سخنرانی ها پرداختند و امامه ها بر سر گذاشته شد و رفع ممنوعیت شد و با قیام و اقدام آیت الله العظمی مرحوم حاج آقا حسین قمی و حرکتش از نجف و کربلا به تهران و اعلان جنگ با دولت و شاه برای آزادی مردم و آزادی نسوان در حجاب و برداشتن مدارس مختلط دخترانه و پسرانه در هم و تدریس قرآن و شرعیات لله الحمد و المنه شاه و دولت عقب نشینی نموده تا به مقاومت نیاوردند و چون بر 5 ماده پیشنهادی ایشان متحد به قبول شدند حجاب آزاد شد و به حمد الله و المنه دین و دینداری در سطح متوسطی البته نه به تمام معنا به جای خود برگشت. آیت الله حاج آقا حسین قمی طباطبایی در وقت کشف حجاب در مشهد مقدس بود. برای ملاقات پهلوی به تهران آمد. پهلوی اجازه ملاقات نداد و او را در باغ سراج در حضرت عبدالعظیم محصور و ممنوع الملاقات نمود و سپس به عتبات عالیات تبعید کرد. مرحوم استاد آیت الله حاج شیخ مرتضی حائری اعلی الله مقامه می‌فرمود از آیت الله قمی بعداً پرسیدند شما از ملاقات با پهلوی چه نظری داشتی؟ گفت در مرتبه اول می‌خواستم او را موعظه کنم، اگر سود داشت که فبها، وگرنه در مرتبه دوم با خودم قرآن بغلی برده بودم و می‌خواستم او را به قرآن قسم دهم، اگر سود داشت که فبها، وگرنه از جایم برخیزم و بجهم گلویش را با دو دست بگیرم و با شستهایم آنقدر فشار دهم تا خفه شود. مرحبا بر این همت و این غیرت. پس از کشف حجاب و عریان نمودن زنان سالیان متمادی بود. تقریباً 5 سال از 1314 تا 1318 شمسی که زنان و دختران عفیف ایران در خانه ها حبس بوده و از منزل بیرون نیامدند. پس از فرار پهلوی در جنگ و ورود متفقین به ایران و سلطنت پسرش محمد رضا پهلوی، آیت الله قمی از عتبات به تهران آمد برای آن که حجاب بانوان را آزاد کند. 3 شب در مسجد شاه سابق، مسجد آیت الله خمینی فعلی در تهران اقامه جماعت کرد و ائمه جماعت تهران همگی به احترام مقدمش نمازهای خود را تعطیل و به جماعت ایشان پیوستند. شب سوم حقیر برای استفاده از جماعت ایشان به آن مسجد رفتم و در صفوف مقدم جا گرفتم. جمعیت به قدری بود که بامهای مسجد مملو و از جمعیت بود. پس از نماز، مرحوم واعظ شهیر و عالم و پرهیزگار آن دوره تهران، حاج میرزا عبدالله صبوحی تهرانی بر فراز منبری بلند رفت و در بالا ایستاد و عبا را برداشت و امامه را نیز از سر برداشت و آستینهای خود را بالا زد و این آیه ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا را تا آخر آیه قرائت کرد. آنگاه شرح حال مفصل رسول خدا از تحمل اذیت‌های قریش در مکه و بیرون کردن قریش آن حضرت را و هجرت به مدینه و سپس ظهور اسلام در مدینه و آنگاه حرکت رسول الله را با 10,000 مرد جنگی برای فتح مکه چنان تشریح کرد که اینک آن خطابه عجیب و نعره های او بر فراز منبر در گوش من تنین انداز است. آنگاه شرح حال آیت الله قمی را بیان کرد و شرح حال رسول الله و هجرت و فتح مکه را تطبیق بر ایشان و تبعید کردن و اینک مظفران بازگشتن نمود. آنگاه گفت این سید پسر رسول خداست، از کربلا آمده است تا از شاه تقاضا کند که 5 ماده را باید امضا کند و متحد به قبول شود. آنگاه فوراً گفت من غلط کردم، غلط گفتم، آمده است تا به شاه امر کند که این مواد را امضا کند. یکی آزادی حجاب، یکی ساختن قبور امامان بقی، یکی برداشتن مدارس مختلط، یکی تدریس شرعیات در مدارس، یکی هم راجع به آذوقه مردم بود. اگر شاه فوراً قبول می کند که هیچ، وگرنه فردا خواهید دید که امامها را بر سر علمها می کنیم و این سید پیشا پیش و تمام مردم مسلمان به دنبال او جهاد می کنیم تا خونها ریخته شود. این سید غیر از جهاد و شهادت آرزویی ندارد. داستان مفصل است، کوتاه می کنیم. شاه مجبور شد 5 ماده را امضا کرد. و ما بالعیان و المشاهده دیدیم وعده خدا را که ضمانت حفظ قرآن را با انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون فرموده است. و باز در این انقلاب عظیم و یک پارچه ملت مسلمان ایران تمام آن کاسه ها و کوزه ها شکست و آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت. محمد رضا هم فراری شد و گوینده دروازه تمدن بزرگ در سوراخ آن گیر کرده از جایی به جایی چمدان به دست تا پس از مدت کوتاهی در مصر جان داد و کوههای حسرت و آرزو و نیابت کوروش و سلطنت 2500 ساله او بر دلش بماند و آیات معجزات خداوندی یک به یک در برابر چشمان این ملت ستم دیده مظلوم و نجیب ظاهر و هویدا گشت. ولا یزال الذین کفروا تصیبهم بما صنعوا قارعتن او تحل قریبا من دارهم حتی یأتی وعد الله ان الله لا یخلف المیعاد. و پیوسته و همیشه با آن کسانی که کفر ورزیده اند در اثر کردارشان کوبنده آسمانی اصابت نموده ایشان را می کوبد یا آن کوبنده در نزدیکی خانه ایشان فرود آمده جا می گیرد تا وعده خدایی در رسد و تحقیقا خداوند خلف وعده نمی نماید. در ایران چندین بار می‌خواستند خط را هم بردارند و تبدیل به خط لاتینی کنند و سعید نفیسی که از یهودی زادگان و اساتید دانشگاه بود در این امر اصرار بسیاری داشت، ولی مباحثات بعضی از مطلعین منصف بالاخص سید محمد محیط طباطبایی وی را محکوم و نقشش بر آب رفت و نیز در صدد بودند تعطیل جمعه را به یک شنبه مبدل سازند که آن را هم با بسیاری از مقاصد دیگرشان طوفان شدید انقلاب اسلامی بر باد فنا داد. اینک بر عهده اساتید و معلمان متعهد مدارس است که در تعلیم قرآن و ادبیات عرب بسیار بکوشند و لغات فارسی زند و اوستا را از کتابها بردارند و همان لغات فصیح و شیرین عربی را به کار برند و احیانا اگر در ردیف بالا یکی از افرادی را مانند سنگ به سینه زنان ادب زرتشتی ملاحظه نمودند، فوراً برکنار دارند که این امر از امور مهمه و اصیله انقلاب اسلامی است، وگرنه به صورت انقلاب محلی با اسلام و عربی فاصله می گیرد. عرب دنبال ملیت خود می رود و زوزه العروبه سر می دهد و ایرانی هم دنبال کیش و آیین نیاکان می رود و احیاء سنت ملی می کند و این آرزو و هدف استعمار است. ما ابداً علاقه‌ای به عرب از جهت عروبت نداریم. اینها همه برای اسلام است، برای قرآن است. این همه آوازه ها از شه بود، گرچه از حلقوم عبدالله بود. قرآن است که معجزه است، احدی همتایش را نیاورده است و نمیتواند بیاورد. قرآن است که توحیدش، معارفش، اخلاقش، احکامش زنده و معجزه است، فصاحت و بلاغتش به جای خود محفوظ. در کتاب راه سعادت گوید، در میزان الحق گوید، بعضی اروپاییان که عربی خوانده و کتابهای عربی را دیدند می گویند، بعضی کتب عربی مانند مقامات حریری و بدیع الزمان همدانی در عبارت موافق قرآن بلکه از آن هم افضلند. در جواب گوییم، آن اروپایی ها از عربی آگاه نبودند و معنی فصاحت و بلاغت را درک نکردند، چون در زبان ایشان بلاغت به این معنی که در فارسی و عربی هست نیست و خصوصیات ذوقی را نمی فهمند، حتی وزن و قافیه را تشخیص نمی دهند و شعر بی وزن می گویند و حریری و بدیع الزمان خودشان ادعای همسری با قرآن نکردند، بلکه بسیاری از فصحای عرب که به تصدیق حریری بهتر از او بودند، مانند صحبان وائل و ابن نباته و حجاج ابن یوسف و از همه بالاتر امیر المؤمنین علیه السلام که آن خطب نهج البلاغه را گفت، نیز دعوی همسری با قرآن نکرد. مقامات حریری و بدی چند داستان مجعول از یک تن گداست که به لطائف الحیل از مردم پول می گرفت. وقتی ابوزید گدای داستان حریری نزد گروهی آمد و گفت مردی دلیر که قلعه ها می گشود و خون ها می ریخت و جنگ ها می کرد، اکنون مرده و کفن ندارد، مالی برای تجهیز او می خواهم و چیزی به او دادند. یک تن از جماعت در پی او رفت تا از راز وی آگاه گردد. پس از طی مسافت بسیار گریبان او بگرفت و گفت آن مرده که گفتی کجاست؟ او کشف عن سراویلهی و اشار الی غرموله، یعنی او شلوارش را پایین کشید و اشاره به اسافل اعضای خود نمود و بدیع الزمان حکایاتی شرمگین تر از این دارد که گفتنی نیست. و چگونه آن را قیاس توان کرد با قول خدای تعالی که فرمود و نجم اذا هوا ما زل صاحبكم و ما غوا و ما ینطق عن الهوا، سوگند به ستاره که به پایین می گراید و فرو می ریزد که مصاحب شما یعنی پیامبر گمراه نشده و در بیراه نرفته است و از روی هوا و خواست خود زبان نمی گشاید. و دو سخن را در بلاغت باید سنجید که یک مرام را بیان کند، یکی به از دیگری، نه دو مرام مختلف. انتها. همین شیخ سعدی که وی را گل سرسبد ادبیات می شمرند و افصح المتکلمین می گویند، در گلستان مطالب مبتذلی دارد که آن را از آن اوج بلاغت می شکند. حقیر چند دور گلستان را به بندزاده های خود برای تقویت انشاء نویسی و ادبیات فارسی در منزل درس دادم. بعضی از حکایات آن در باب ضعف و پیری و در باب عشق و جوانی به قدری شرمگین است که ما از تدریس آن مقدار صرف نظر کردیم و از آنجا رد می شدیم و این اطفال معصوم ما متحیر بودند که چرا آنجاها را نمی خوانیم. اما دیوان حافظ سراسر عشق است و تجلی و شهود و عرفان و رموز مختلفه راه سلوک الالله. همش درس است و دستورالعمل در لباس شعر و تشبیه و تمثیل و بیان معارف عالیه در لباس مجاز از باب تشبیه معقول به محسوس. جزاه الله عن السالکین الالله خیر جزاء المحسنین و عن المشتاقین الی لقائه و الفناء فی حرمه خیر جزاء المعلمین. مرحوم آیت الله حاج میرزا علی آقای قاضی رضوان الله علیه، استاد آیت الحق و عرفان آقای حاج سید محمد حسین علامه طباطبایی قدس الله نفسه القدسیه، می‌فرموده است در اشعار سعدی بوی از عرفان به مشام نمی رسد و همه آنها مما لم یذکر اسم الله علیه است، به جز یکی دو سه غزل و قصیده و از جمله آنهاست این ابیات: به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست، زخم خونینم اگر به نشود به باشد، خنکان زخم که هر لحظه مرا مرهم از اوست. قرآن را از زبان فلان فرنگی نباید گرفت، از زبان گرویچ یهودی و ماسینیون نباید آموخت. آن قرآن شیطانی است که بر انسان می‌خواند و می‌دمد و انسان را در ته دره عمیق سقوط می‌دهد. گوش به خطبه جانگشا و دلفضای امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب فرادهید تا او بر شما قرائت کند. و ان الله سبحانه لم یعز احدا بمثل هذا القرآن فانه حبل الله المتین و سببه الامین و فیه ربیع القلب و ینابیع العلم. و خداوند سبحانه هیچ کس را موعظه‌ای مانند موعظه با این قرآن ننموده است، زیرا که تحقیقاً قرآن ریسمان محکم و استوار خداست و واسطه و سبب امین بین او و بندگان اوست. در قرآن بهار تراوت و زندگی قلب است و چشمه‌های علم و دانش است. و ما للقلب جلاء غیره مع انه قد ذهب المتذکرون و بقی الناسون والمتناسون. برای جلا دادن دل چیزی غیر از قرآن وجود ندارد، با اینکه مع الاسف به یاد دارندگان قرآن همه از بین رفتند و اینان که باقی مانده یا قرآن را به فراموشی سپردند و یا اینکه عمدن خود را به فراموشی زدند. فإذا رأيتم خيرا فأعينوا عليه وإذا رأيتم شرا فاذهبوا عنه فإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقول يا ابن آدم اعمل الخير ودع الشر فإذا أنت جواد قاصد. پس ای مردم، اگر خیری را دیدید برای برپا داشتن آن کمک کنید و اگر شری را مشاهده نمودید از آن بگریزید، زیرا عادت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این طور بود که می فرمود ای پسر آدم، کار خیر انجام بده و کار شر را واگذار. در این صورت تو مانند اسب مستقیم رو هستی که به سعادت و تقرب به خدا خواهی رسید. یک روز مرحوم شهید مطهری رضوان الله علیه به من می گفت، مرحوم راشد می گفت در مقام عظمت و استواری کتاب مثنوی همین بس که پشتوانه قرآن است، یعنی مطالب مثنوی همچون دریای عظیم حیاتی است که نگهدارنده و حافظ و پشتیبان حقایق قرآن است. به ایشان گفتم راشد در این سخن خطا کرده است، قرآن پشتیبان مثنوی و مثنوی هاست. آن نیرو دهنده و حیات دهنده و جاودان کننده این و این هاست. فوراً گفت بلی این چنین است، قرآن حیات بخشنده مثنوی است. افیزو فی ذکر الله فانه احسن الذکر ورغبو فی ما وعد المتقین فان وعده استق الوعد. فرو روید و جاری شوید در ذکر خدا، زیرا یاد او بهترین یاد هاست، و روی آورید و میل کنید به آنچه را که خداوند به پرهیزکاران وعده داده است، زیرا وعده خدا صادق ترین وعده هاست. وقتدو به هدی نبیکم فانه افضل الهادی واستنوا بسنته فانها احد السنن. و از راه و روش پیغمبرتان تبعیت کنید، زیرا که آن راه و روش با فضیلت ترین روش هاست، و به سنت و آیین وی بگرایید، زیرا سنت او راه برترین سنت هاست. و تعلم القرآن فانه احسن الحدیث و تفقه فیه فانه ربیع القلوب و استشفو به نوره فإنه شفاء الصدور و احسن تلاوته فإنه احسن القصص. و قرآن را فرا گیرید، زیرا قرآن بهترین گفتار هاست، و تفقه و تفکر در آن کنید که آن بهار دل هاست، و به نور قرآن شفا طلبید، زیرا که قرآن شفای سینه هاست، و به نیکی آن را تلاوت کنید، زیرا که بهترین داستان سرایی است. فإن العالم العامل بغیر علمه کالجاهل الحائر الذی لا یستفیق من جهله بل الحجة علیه اعظم والحسرة له الزم و هو عند الله الوم. بلتان که عالمی که به علمش عمل ننماید مانند جاهل سرگردان و متحیری است که از نادانیش به هوش نمی آید بلکه حجت خدا بر او عظیم‌تر و حسرت او ثابت‌تر و او در نزد خدا بیشتر مورد ملامت قرار می‌گیرد.